أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله فعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عنایت داشتید که یک مرحله از نهضت ابو عبدالله علیه السلام این بود که جامعه اسلامی که گرفتار تحجر و خودبینی و خودخواهی شده بود و با روحیه تنگ نظری فقط خودش رو و دینداری صرف خودش رو دینداری میدونست و حضرت ابا عبدالله امام حسین علیه السلام رو که مثل اینها دینداری نمی کردن رو خارج از دین می دونست، حضرت کاری کردن که بعد از نهضتشون عرض کردم دیروز تقریبا گفتمان عوض شد. مرحوم علامه مطهری رحمت الله علیه در همین کتاب خیلی خوب حماسه حسینی می‌فرمان که بعد از نهضت ابو عبدالله جریان عمری در انفعال بعد از انفعال قرار گرفت. یعنی اگه تا دیروز مروان ابن حکم طلبکار بود که چرا مثل ما دینداری نمی کنیم داستانش رو بلدی، از نهضت ابو عبدالله گفتمان عوض شد و این خیلی مهمه. پس یه مرحله نهضت ابو عبدالله این بود که جهان اسلام را از انحرافی که گرفتارش شده بود نجات بده. در همین رابطه شما در زیارت اربعین می‌خونید که در توصیف نهضت ابا عبدالله که بذل مهجته و فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت زلاله، ای فرزند خدا پروردگارا این جریان کربلا و حضرت ابو عبدالله خون خودش رو بذل کرد تا اولا امت رو از جهالت که نمیدونستن اصلا دینداریشون اینقدر منحرف است و جهالت که اصلا نمیدونستن به کی رجوع کنن نجات داده از تن بزن. اصلا نهضت ابو عبدالله یک طرفش طرف این بود که جامعه از انحراف دینی نجات پیدا کند که تا حدی بحثی شد. ولی اگه نظرتون باشه عنوان بحث ما این بود که اصحاب امام حسین علیه السلام و درک حضور تاریخی من در همراهی با امام از امروز و فردا ما رو این حرف داریم. یه قسمت نهضت ابو عبدالله این بود که دینداران خطرناک رو از گردن اسلام آزاد کند که بحث شده، اما یه چیز عجیبی در کربلا هست که این عمق کربلا را میرسونه و اون این که چرا اصحاب ابو عبدالله اینجور اصرار داشتن کنار ابو عبدالله شهید بشن؟ تو این قسمتش خیلی خوبه که مطالعه و تحقیقاتتون رو وقت بگذاریم. ما خیلی مختصر اینجا عرض کردیم، چون چند تا کتاب راجع به کربلا به خود بیشتر بحث شده است. پس بحث ما از این جلسه و جلسه آینده انشاءالله اینه که اصحاب امام حسین چی میفهمیدن از کربلا که اصرار داشتن شهید بشن. خب شب عاشورا که حضرت فرمودن که همه تون شهید میشی، پس این درجه را بگیرید برید. با اون باهلی مجد داستان خیلی است که یکی از این سرداران نزادم قدری بوده است، نصف شب داره دور خیمه ها میگرده که به اصطلاح ما حفاظت کنیم. حضرت میان بیرون، این میگن تو چه کار داری میکنی؟ که خب دارم میگردم. میگن که بیا و از این در کمک بگی، از شب کمک بگی برو. جالب اینجاست، میفته رو پای حضرت ابو عبدالله گریه میکنه، میگه من کلی خرج کردم، این شمشیر را به این قدری تهیه کردم، این اسب را تهیه کردم که فقط کنار شما شهید بشه. اگه پاورقی جزوه را نگاه کنیم، یه نکاتی خیلی کمی که زود رد بشیم رو من آوردم که اول خب میبینیم مسلم ابن اوسج صحبت میکنه، بعدش زهیر صحبت میکنه. جمله زهیر رو ببینید، به خدا سوگند دوست دارم کشته شوم باز زنده گردم و سپس کشته شوم تا هزار مرتبه، تا خداوند تو و اهل و بیت را از کشته شدن در امان دارم. بعد از اون بوریل صحبت میکنه، بوریل معلم قرآن کوفه است، آیت الله جوادی کوفه است. جمله شو ببین، پیر مردم هست، میگه که یبن رسول الله لقد من الله بک علینا ان نقاتل بین یدک تقطع فیه اعضاؤنا ثم یکول جدک شفیعا یوم القیامه. جملات مهم نیست، اصرار و ما اومدیم، ما منت خدا سرمون گذاشته است که کنار شما کشته بشه. روی این قصیه باز فکر کنیم، حتما شنیدن که اون ضحاک ابن مسروق یکی از یاران امام حسین شجاع هم هست، خلاصه قدریست برای خودش، اما یه شرط گذاشته است. شرط گذاشته است که من تا وقتی به درد شما میخورم میمونم. السلام. بعد که دیگه اگه به درد نخوردم اجازه بدید، حضرت میگن هر جور میخواد. وقت این اصلش توی یکی از این چادرها خیمه ها پنهان کرده است. بعد میاد تا عصر عاشورا میجنگه، مبارزه بکنه. خب بعد ظاهرش نه نگاه که تموم شد دیگه، حضرت اون درس رو هیچی دیگه، یعنی که طبق قاعده پس اجازه میدون من برم؟ میگن آره بتونی بری برو. خب میاد و این اسبه رو همطور در حینی که بسته از افسارش با میخ میزنه، بعد یه مرتبه با شمشیر این تناب و پاره میکنی، اسب از وسط لشکر دشمن پاره میکنه لشکر رو میره و اینش مهم نیست. یعنی میگم قدرت این که بتونه از 30,000 لشکر درو کنه و بره، این خودش یه قدرتی. بعدها تمام قصهش نیست که چرا رفت، ولی این مورد است که مونده از تو تاریخ دارم. چرا؟ مگه اگه اینا رفته بودن، اولا که حضرت گفتن اینا با من کار دارن، میمونین که چی بشی، اون نیست صحبت ها رو کرده. در ثانی خب اینا از نظر عقل عادی این بود که خب میرفتن اونام که کاری با اینا نداشتن، به خصوص هم که حضرت راه نشون دادن که برید. که خب میرفتن هر کدومشون یه گروه مبارز پارتیزانی مبارز میشدن و من مثال میزنم مثل مختار پدر اینا در میبادن. چرا موندن؟ چه چیزی بالاتر از اون که برند حس کردن؟ جمله تیتر بحثمونم اینجاست، اصحاب امام حسین و درک حضور تاریخی. من اگه بتونم در این دو جلسه این رو روشن کنم به لطف الهی، یه نکته مهمی در رابطه با زندگی امروز خودمون تونستم به لطف الهی با شما در میون بگذارم. این درک حضور تاریخی چیه؟ یه داره این شعرم کمک میکنه که شاید روشن بشه. توی یکی از این قرارگاه زن راهیان نور یک شبی من صحبت میکردم، این سرداران بعضی هاشون بودن، بعد من این شعر رو خوندم که صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. شعر بسیار خوبیه که این که حضرت موسی علیه السلام تونستن این جبهه فرعونی را بشکنن، ریشش در خون مظلوم هاییست که به ظاهر آقا این بچه چگونه کرده. از طرز این که حضرت موسی نشد صد هزاران طفل سر ببریده شد. خب ما اینو گفتیم، ما منظورمونم اونجا روشن. یه سرداری اومدش دورین که امنم ظاهرن سوریه تشریف دارن، گفت فرانی 10 سال بود، در چند سال بود آلنگار، در 12 سال بود داشتم نابود می شدم، این شعر کمکم کرد. گفتم قضیه چیه؟ گفت تو جبل عملیات خیبر ما همینطور کشتیم. گفت در حدی که مثلا 5 طبقه نم دیدین عملیات هم بسیار قسمت طلاییه، این قسمت طلاییه به رود خوبه اون دریا و آب و منتهی میشه. میگو همینطور بچه ها رو هم میریختن، ما رو 4 طبقه کشته داده بودن آروش میرفتیم. آب هم که عملیات خیبر ما شکست خوردیم، گو من همینطور مونده بودم چی شد از کوی خون شهدا. بعد که تو گفتی که با این خون شهدا تازه راه باز میشه برای پیروزی بعدی، 100 هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد، یه خورده فهمیدن انگارا گذرها را باز کردن گاهی با خون مظلوم میشه. اینا داشته باشین، هنوز حرفم تمام نیست تو این قضیه. عرض بنده اینجاست که اگه اینا میموندند بله با بنی امیه درگیر میشدند، مثلا هر کدوم یه گروهی را تشکیل میدادن، یه جنگ نظامی با بنی امیه پیش میمد. اما چرا اینا میخوان شهید بشن؟ اصرارم دارن شهید بشن. نتیجهش این میشه که یک نهضتی به وجود میاد که هر کس تا قیام قیامت حس میکند که لازم است که سهیل باشد، بریل باشد. یخت ابهام دارد بحثم. دیروز بابش رو با کردم، حالا میخوام یک کمی به لطف الهی بیشتر روش کار کنیم و اون بحث علم الیقین بود و عین الیقین و حق الیقین. گفتیم دیگه ما یه وقت خدا رو قبول داریم، این میشه علم الیقین. مثل چی؟ مثل این که یه دودی رو میبینیم میگو خب حتما آتشی هست، دروغ هم که نمیگو، علم کامل داریم که این دود حتما آتشی پشتش هست، نمیگن علم الیقین. یه وقتی که نه، آتش رو جلومون میبینیم این راستی آتش گرمم میشین باهاش. اینا میگن عین الیقین، داری میبینیم دیگه گرمم میشی، دروغ چه نیست که دیگه، خیلی راسته. اما یه وقت است که نه، تو دل آتشی. اینا میگن حق الیقین. تمام تلاش حضرت ابوعبدالله این بود که که مردم جهان اسلام رو به علم الیقین، به عین الیقین برسونه. عرض شد علم الیقین که به خدا باور دارید شیطانم باور داره، این خیلی کار ازش نمیاد. این که ما با شهود و قلبمون حق را ببینیم، اینجاست که تواضع پیش میاد، همه را دوست داریم، سعی سرد پیش میاد. مشکل لشکر حضرت، مشکل لشکر مقابل حضرت ابوعبدالله دیندارانی بود که علم الیقین داشتن، عین الیقین نداشتن، عبادت نکرده بودن تا با نور حق مأنوس بشن، عبادت کرده بودن جهنم نرن. اینا هیچ وقت حسین رو نمیبینن، نور حسین رو نمیبینن، میگن تو نماز خوندی ما هم نماز خوندیم. پس علم الیقین کار ازش نمیاد. این که حضرت امام در تفسیر سوره حمدشون به این نتیجه رسیدن که باید جهان رو، نهضت ما رو بیارن جلوتر، در تفسیر سوره هم میبینید که پیشنهاد امام نیست که باید حقا ببینی، عرضش رو دیگر نمیخوام روش ببینید. پس حضرت ابوعبدالله کاری کردن که جهان اسلام به عین الیقین برسن، ولی اصحاب خیلی بالاتر. اصحاب میخواستن در آتش اراده الهی برای تحقق یک حرکت تاریخی بسوزن، مقام حق الیقینی بهش میگن. مقام حق الیقینی یعنی در دل تاریخی که با اراده الهی شروع شده از خودمون رو قرار بدیم دیگه، در دل تاریخ میاد. امروز هم جامعه شما به حمد الله با انقلاب اسلامی از دست شاه راحت شده است. مردم با همه این مشکلاتی که هست طبق تحقیقات مؤسسه مریلند میگه 90 و چند درصد مردم ایران نمیخوان نظام سرنگون بشه، اما 60 درصد میخوان تحول اساسی به وجود بیاد. خیلی حرف است، مثلا مؤسسه آمریکایی خیلی هم تو صورتشون خورد که عجب اینا فکر میکردن این همه تبلیغات این سالا کردن دیگه مردم میخوان مثلا رژیم سرنگون بشه. کمتر از 10 درصد مردم میگن اصلا این رژیم سرنگون بشه، ولی 60 درصد میگن آخه این بساط چی اسرائیل داختین، این بخور بخورا با رفیق بازی ها با باند بازی ها با اینا، اینا باید عوض بشه. ولی چرا رژیم عوض بشه؟ به قول اساتیدی که کاری هم به بحث انقلاب ندارم، ولا ولایت فقیه بستر تجلی الهام معنویت هست به مردم، که نمیخوام وارد این بحث بشم. همه حرف من اینجاست، اصحاب امام حسین مقام حق و یقینی را دنبال بودن، بر همین حس کردن اگر که آدم خوبی بشن کمه، میخواستن انسانهای تاریخ ساز بشن. چی را فهمیده بودن؟ فهمیده بودن با نهضت ابوعبدالله یه تاریخ دیگه ای شروع میشه. ببینید در زمان اومدیام آدم خوب که بود، میگن انقلاب که کردیم، انقلاب ما طبق آماری که میگن، میگن 10 درصد مردم ایران انقلاب کردن، انقلاب فرانسه 2 درصد، انقلاب روسیه 3 درصد. تعجب میکنید مخالف باز بیام تو جنگ و جبهه چند درصد شرکت کرد؟ و من خیلی شرکت نمیکردم، ساپورت میکردن، قبول داشتن، ولی همه که تو خط اول نبودن. که این که انقلاب اسلامی را حالا برمیخوام رو هم، انقلاب اسلامی هم خب یه کارش اینه که مردم از اون بی‌حیایی هایی که خود رژیم شاه میخواست بر مردم حاکم کنه، رژیم میخواست حاکم کنه، نه رژیم ها سرنگون کردن مردم. ولی این که مردم بخوان خوب بشن یا بد بشن، اونجا مردم خودشون است. نظام اسلامی نظامی نیست که با فشار زور بخواد کسی را خوب بکنه، خودشون میدونه. حضرت ابا عبدالله راه خوب شدن را برخلاف اون جهالت اموی به مردم نشون داد. اما اصحاب فقط اینا نمیخواستن، هنو حرفم اینجاست، اصحاب میخواستن با حسین در تاریخ حاضر بشن. اینا میگن حق الیقین. یادتونه که تو روایت خوندید که چی؟ وقتی که حضرت ابا عبدالله خواستن از مدینه حرکت کنن، گفتن که پیامبر را خواب دیدم که فرمودن که ای حسین، خدا میخواهد انشاء یراک قتیلا، میخواد خدا تو را کشته ببیند. خدا رحمت کنه لای متحری. چه خیلی خوب اینا بحث میکنن که یعنی نه اینکه مثلا جبرن خب خدا میخواد تو رو کشته ببینه تا دیگه کشته میشی، نه، یعنی اراده خدا اینه تا کجا حاضری باش بیای. مثل نماز خوندن من و شما، خدا میخواد ما نماز بخونیم، حالا نماز میخونیم یا نمیخونیم که این دست خودمونه. خدا میخواهد تو را کشته ببینه. اما متاسفانه بعضیا چون نمیفهمن میگن نه آخه همچیز نمیشه. خب گفت کرده ای تعویل، حرف بک را خیش را تعویل کن، نی زک را. گاهی آدم ها میگن نه نمیشه که خدا اینه بگه. خب تو نمیفهمی. بنده خدا دمیه، بنده خدا آقای دکتر به استناد آقای مطهری هم استناد میکنه، یعنی وارونه کرده است. نه، اینا را باید درست فهمی به جای اینکه حرف رو تغییر بده. خودت تغییر بده. مولوی هم نمیگه کرده ای تعویل، حرف بک را خیش را تعویل کن، نی ذکر را. ذکر یعنی قرآن. این که امام در این فهمی که حالا خدا از طریق شهادت میخواد کار خودش رو ادامه بده، حضرت هنرشون است که خودشون را ذیل اراده ی حضرت حق قرار میدن، میرن تا اون نهایت کار که دیدید که برای به خود خرم اگه همین را نگفتن، گفتن تو ما را از مرگ میترسونی، ما جنس مرگ را میشناسی، مرگی که اختیاری باشه و تاریخ عوض کنه که از هزار تا زنده بودن بالاتر است. اینا همش مقدمه بود که حالا من شماره 6 را میخونم، شما نگاه بکنید به متن دون، ببینید انشاءالله میتونیم یک نکته ظریفی از این قضیه اصرار شهادتی که اصحاب دارن پیدا کنیم. اینجور نوشته شده: علت آن که اصحاب امام حسین در شب عاشورا همراه آن حضرت ماندن، با آن که حضرت اذن رفتن به آنها دادن، توجه به حضور در تاریخی بود که حضرت در آن حاضر می شود. رو این خیلی بمونید، خیلی بعدن به دردتون بخوره. حضور در تاریخی که حضرت در آن حاضر بودن، خواستن حضور آن حضرت را که حضور حق الیقینی بود احساس کنند. حسین ذوب خدا، کنار حسین شهید شدن، ذوب شدن در خداست، یعنی حس خدا میشه. تو قرآن میخونیم که پیغمبر ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو. عجب آیت الله جوادی میفرمان بلندترین آیه در تأیید مقام پیامبر این آیه است. وقتی این آیه فکر کردی، خدا به پیغمبرش بگه او وقتی که تو نیزه میندازی، تو نیزه نمیندازی، خدا نیزه میندازی. معنیش چیه؟ یعنی وجود پیامبر در قبضه اراده الهی. ما رمیت از رمیت، اینا میگن مقام حق الیقین. اصحاب امام حسین خیلی هوشیار بودن، میدیدن اگه ذیل حسین صلوات الله علیه شهید بشن، با حسین در تاریخ حاضر بشن. شما اینجا میدازی برای چی؟
که جز نور امام حسین شما رو آورده احدی نمیتونه صبح به این زودی شما رو بیاره جمع. وقت حالا اضافه کنید زهیر هم خودش همینجا حس میکنه. وقت در بیکرانه حضور تاریخی مؤمنین اینها همه جا حاضر باشن، این نحوه از حضور خداست، خدایی دارن خودشون رو حس میکنن. متن ادامه میدیم. چیزی که یعنی این حضور حق و یقینی از اینجا، چیزی که امروز باز از طریق حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این تاریخ به ظهور آمد، آن حضور عطایی است به انسانهایی که میخواهند خود را در هستی احساس کنند. فکر نکنه همین طوری به باکری و خرازی این میلی که این همه میخواستن در انقلاب امام حاضر باشن، این یه عطای الهی بود که در هستی حاضر باشن. بعضیا تو خونهشون حاضرن، بعضیا تو محلشون حاضرن، بعضیا تو یه کسب و کارشون حاضرن. آدم در هستی که خدا اراده کرده حاضر بشه، این یه چیز عجیبی است. و دانایی به حقایق را به دارایی نسبت به حقایق تبدیل کرد. همه میدونستن که خدایی هست، قیامتی هست، ولی خیلی فرق است. این که پیامبر فرمودن چی؟ الان قیامتی قائم. پیامبر بعدن میرن بهش یا همین حالا تو بهش؟ نه، پیامبر بعدن میرن قیامت یا حالا خودشون میفرمان الان قیامتی قائم. خیلی حرفه با. اگر کسی بتونه داناییش رو، داناست به خدا، داناست به قیامت، تبدیل به دارایی کنه با همین روش، یعنی خودش رو فدای دین اسلام که بکنه، باکری و خرازی بشه، نتیجه چی میشه؟ شما این که مکرر دیدین دیگه، احمد آقا کاظمی میگه که باکری، هرچی بشه گفتن بیا عقب، میگفت احمد بیا اینجا یه خبرایی است. یعنی اون چه که بعدن بعضیا میبینند و باکری همان داره میبینه. آقا چی میدید به قول حضرت آقا؟ چی میدید که اون چه که بعدن باید میدید رو تو اون صحنه دید که شهادتش هم منجل، یعنی شهادتش دیگه محقق شد. این جمله اگر دیروز در شب عاشورا اصحاب التماس می کردن که حضرت آنها را از حضور محروم نکند، در تاریخی که با حضرت امام خمینی شکل گرفت باز همان صحنه ها تکرار شد و سرداران شهید ما با تمام وجود تلاش کردند حضور حق الیقینی را بچشند. معنای حضور در تاریخی که در آن تاریخ توحید مقابل استکبار قرار می‌گیرد، اصیل ترین نحوه بودن از این واژه ها را یواش یواش رفقا روش فکر کنند. ببینید ما چند نوع بودن داریم. بودن، خود بودن، همه که یه جور بودن ندارن. یه بودن است که طرف بودن خودش رو مساوی مبل خونش میبینه، بعضیا بودنشون رو مساوی رکوعش رو میبینن، بعضیا بودنشون رو مساوی ایثار میبینن. این منکبدارا بنده خدا کنه در آتش میگیرن، منکبدارای مسیر کربلا. بودن خیلی زیباییست، بودنی که با ایثار به زوار حسین بودنش رو حس کنه، خیلی بودن خوبیه. خب بعضیا بودنشون رو حضور توحید مقابل استکبار. انقلاب اسلام را هیچ وقت قاطی این مسائل جزئی سیاسی اینا رد میشه. چیزی که با نور حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه وارد این تاریخ شد از جنس نور امام حسین است، یعنی بودن حق الیقین. الان خودتون میدونید ما خیلی طرفدار انقلاب داریم، متفاوت، اما اونی که بگه دا من کاری به اینا ندارم، اینا بالاخره خدا اراده کرده، مطمئن باشید روسیایی به اینا میمونه، یقینا هم این مشکلات انقلاب حل میشه، یقین بدونید. اما یه چیزی دیگه است که آیا ما در ازای نون آب حاضر شدیم در نهضت امام خمینی، یا به اعتبار اینکه توحید مقابل کفر است. این یه چیزی دیگه است. در کربلا تمام جانشون هم دادن، زن و بچه‌شون هم که اسیر شدن، اما چه بودنی بود؟ بودن مقابل کفر بودن، نه اینکه کفر نابود بشه ما هم بریم خونمون. بعضی سردارا دیدید که واقعا هم جنگیدن، خوبم جنگیدن، با صفا هم جنگیدن، جنگم تمام شد رفتن خونشون. حاج قاسمه که بعد از اینکه تازه بر صدام پیر شد، دید نگاه یه جای دیگه باید بالایی خودش را حاضر کنن حججی ها. این مزه چشیدن بودن توحیدی شدن در مقابل استکبار است. جمله این است: اصیل‌ترین نحوه بودن و بالاترین شکل معنا بخشیدن به زندگی حق الیقینی، در حالی که اگر در تاریخ خود به معنای درست آن حاضر نشویم، ما چند جور میتونیم حاضر بشیم در این تاریخ؟ اگه به بهترین نحو که این نوع بودن از حاضر نشویم، خواسته یا ناخواسته در زندگی احساس شکست میکنیم، حتی اگر دارای ثروت فراوان و شهرت عالمگیر باشه. شما اینا رو همه را بلدی، چرا یه عده حس میکنن در یه چیزشونه؟ اشتباهشون است که فکر میکنن خیلی پول ندارن، با زد و بند پولدار میخوام بشه. آقا ما یه چیزمون است، اینی که حس میکنیم بود ما در مقابل با استکبار معنا داره. سرباز انقلابی که توحیدی شدن معنا داره. اینجور پارسال اگه نظر عزیزان باشد، من راجع به معنا بخشیدن در زندگی صحبت کردم. شما امروز بشینید با همدیگه فکر کنید معنایی که ما راضی بشه جانمون رو کجا گیر بیاریم. اصحاب امام حسین در ذوب شدن در نهضت حضرت ابوعبدالله گیر آوردن. مرحوم شهید سعد به یارانش گفت چی؟ زوب، گفت زوب بشین در این حضرت آقای خمینی که زوب شده است در خدا. اینا رو معنی شما باید بفهمید. این اصطلاحاً امروز بهش میگن احساس حضور تاریخ. لازم هم نیست پیش اومد شهید میشیم، پیش نمیمد شهید نمیشیم. عمده اینه که حس کنین در کجا حاضری، در کجا حاضر. تمام تلاش دشمن، من گوش میدم این رادیوهای تلویزیون میگن رسانه‌های بیگانه را، واقعا هم بدبخت‌ترین آدم ها را اینا میدن، این به خصوص ایرانی ها که رفتن اونجا، در بدترین نحوه بودن که امید دارن که یک نظام الهی توحیدی سرنگون بشه تا بیان برگردن. خب این که فقط یک بدبختیه. گفت که هنر اینست که تو بیایی و در راهی که خدا برای یه ملت گذاشته از خودت هم خرج کنی. خب دیدیم که پس ما تا اینجا اومدیم که سه جور میشه رفقا زندگی، زندگی دین. یکی این که خدا را قبول داشته، عبادت هم بکنی، ولی نور خدا را نبینی. اینا عبادتمون را نگاه میکنیم، بقیه هم تو سرشون میزنیم، میگم ما خوبی، انا خیر و مهدی رو عرض کردم. شیطون با 6000 سال عبادتش گفت انا خیر و مهدی. چرا؟ خودش دید. یه نوع عبادت، عبادتیست که دینداران واقعی میکنن، عبادت میکنن تا نور خدا رو ببینن. اینا هم من اهل تواضع هم. یه نوع عبادت دیگه هست که خوب گفتیم اصحاب امام حسین دارن، عبادت حق یقینی، ذوب اراده الهی میشه. در شماره بعد یعنی پس بنا شد من این جلسه و جلسه آینده همه یه تلاش هم این باشه که این نحوه حضور تاریخی که میتونیم تا حدی حس کنیم و درش وارد بشیم، رو اینم فکر کنیم. گفتم عبادت نوع دوم که عبادت کنیم تا حجاب های بین ما و خدا برطرف بشه، با خدا معنوس بشه، خیلی چیز خوبیه. حاجی عبدالله انصاری میگه شهود، شهود دیگه یعنی آدم خدا رو در همه جا ببینه. میگه خدا رو در همه جا دیدن خیلی خوبه، ولی رسم من الخلق آخرش دوگانگیست. چرا؟ چون من و خدا. آیا یه راه دیگه هم هست که خدا و خدا؟ خدا و خدا یه راه دیگه است که ما تسقط و من ورقتن، اصلا جز خدا در صحنه نیست. الهی خدا را حفظ کنه، الهی تو را حسن زاده، الهی همه میگوین خدا کو، من میگویم جز خدا کو. میشه به اینجا رسی؟ کافیست که چی؟ کافیست که هم با همین عبادات قصد و روی کردمون این باشه که خدایا تو کاری بکن که ما از خودمون فراموش و به تو حضور و آگاهی پیدا کنیم. خب در شماره 7 دوباره رو همین حرف داریم. شما باید بگردید ببینید خدا چی میخواد، خدا چی میخواد. اگر ما بفهمیم خدا چی میخواد ذیل اراده الهی بریم، این یواش یواش مزه فهم و شعور اصحاب امام حسین رو درک میکنیم و حالا معلوم میشه که شما این زیارت عاشورا رو که همه دون بلد میدونید که اینا امام معصوم اومدن در کربلا، هم امام باقر هم امام صادق، این زیارت این دوتا امام جلوی ظریف واسدن. حالا این کلمه تقسیم کردن و ظریف ها ششگونه کردن این قسمت اصحاب اینجوری که نبوده، یه صحنه بوده است. سلام به امام حسین میدن، سلام به علی اکبر میدن، سلام امام معصوم سلام به اصحاب میده. امام معصوم سلام به اصحاب بده، میدونید معنی چه؟ یعنی در نسبت با اینها خودش رو حس میکنه. خیلی عجیبه که اصحاب امام حسین به جای برسن که امام معصوم به اصحاب امام حسین سلام بده. چرا اینا فهمیدن خدا چی میخواد؟ خب حالا چرا دارم وقت دونو میگیرم؟ ما آیا مزه از این بالاتر در زندگی هست که ذیل اراده الهی خودمون رو حس کنیم؟ کربلا رو هر همین جلو ما گذاشتم میخونیم با هم. 7 معنای حضور تاریخی با امام حسین و قرار گرفتن ذیل اراده الهی و رهایی از پوچی و تنهایی و نیهیلیسم دوران با احساس مسئولیت نسبت به جهانی که با امام حسین و انقلاب اسلامی شکل میگیرد ممکن است. نمیدونم پارسلم اشاره کردم، یکی از مشکلات این زمان رفقا اصطلاحا میگن پوچی یا نیهیلیسم است. اصلا میگن زمانه زمانه نیهیلیسم است. متاسفم که این واژه رو باید به کار ببرم، واژه استانداردیه. شما این که مثلا دختر و پسر ما هی سعی میکنن یه جوری خودشون رو مشغول کنن تو این فضا تو اون کانال، یه چیزی کم دارن، احساس معنا داشتن، خب میخوان یه جوری خودشون رو سرگرم کنن، از این نجات پیدا کنن. میگن جهان امروز جهان پوچی یا نیهیلیسم است. یکی مثلا حالا عربده میزنه، رف میخونه، داد میزنه، یکی هم ممکن است کار دینی بکنه، اما نه برای احساس حضور در محضر حق، برای اینکه خودش یه جوری راحت کنه از این تنهایی پوچی. خب حالا راهش چیه؟ اگه دقت کردیم میگه اگه میخواید ذیل اراده الهی قرار بگیرید و از پوچی رهایی پیدا کنید، با احساس مسئولیت نسبت به جهانی که امام حسین آورده است. احساس مسئولیت نسبت به انقلاب اسلامی، احساس مسئولیت نسبت به مردم، این یک جهان جلوی ما میگذاره. ما یه همچی سفره‌ای به این بزرگی رو حواسمون نیست، فکر میکنیم که مثلا حالا اگه اومدیم و احساس مسئولیت نسبت به مردم و انقلاب ایجاد کردیم، مثلا فقط میریم بهش. میری بهش، ولی آخه بهش حتما بلدین دیگه، سلمان رو بهش گله داره دیگه، بلدین میگن هر ما خودمون رو آماده میکنیم سلمان از هم محل به ما نمیذاره.
یعنی چی؟ یعنی در انس با حضرت رب العالمین اندملی که مقتدر بهش میخوام چه کار؟ زیرا در آن صورت، خوب دقت کنین جمله را، انسان در معرض الهامات الهی قرار میگیره. رفقا من به شما بگم، اگه دینداری که در معرض الهامات الهی قرار نگیرید، نداشته باشید، به هیچ دردی نمیخوره. جون میکنیم یه نماز بخونیم، جون میکنیم خلاص. آخه این چه خبر؟ چرا مواریسید رو کوه و سجود میریم؟ جز این است که میخوان آروم آروم خبری از عالم غیب بشه. اون روایت مشهور پیامبرم علیه این نه فی ایام دهرکم نفحاتون علا فتعرضو لها، ای مسلمون، حالا که اومدین مسلمون شدین، در روزگاران شما نفحه الهام خیلی لطیفا میگن، نفحه داریم و نفحه خیلی بالاتره. خب شما با امام حسین، با اومدن این جلسات، با ایثار، با عبادت میخواین چی بشه؟ میخواین در یه صحرای خشک عبادت خودتون رو حتی نگه دارید؟ نه آقا، راه داره. ما در نسبت با شهدا، نسبت با انقلاب، نسبت با امام حسین قلبا نورانی میشه. شما خودتون دیده بودین این قدیمی‌ها را یه نمونه را حالا میگم. حضرت امام یک نامه هست، خیلی نامه خوبی است، اگه رسیدید بخونید، به نام نامه ای احمد. حضرت امام به احمد آقا نوشتن، چند جور چاپ شده توی صفحه، سرچ کنید میام. اون میگن احمد وقت زمان رضا خان گفتن آخونده اماماشون را بردارن. خب میدونی که مثل حالا نیست سنار شهری هم که نبود که، امامه یعنی که حاج آقا سلام علیکم بیان برای ما یه روزه بخونیم، بیان نماز جماعه. امامه را بردارن یعنی مغازه روحانیت چی؟ بسته بشه. رضا خان هم میدونست داره چه کار میکنه. بعد میگن احمد صبح رفتم نون بکرم، دیدم یه آقایی یه کنون خریده است داره میخوره. بعد گفت که گفتن اماما را برداری، برداشتم دادم به مای زن یتیم دار برای بچهاش پیرن کنه. حالا هم که سیر شدم تا زورم خدا بزرگ. میگه احمد یه عمر حسرت این توکل از درم میخورم. خیلی باید جلوی آدم باز باشه که تا نون صبحش یه کنون خالی خورده است، میگه که حالا که سیر شدیم تا زورم خدا بزرگ است. ما در روایت داریم که خدا رزقتون رو تأمین میکنه، شما یه راهی دیگه جلوتون گذاشتن، راهی که نفی ایام دهر کن نفخه ای آمد شما رو دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت، نفخه دیگر بیاید ای انو. میگه این نفخات چه نوع زندگیه که اینقدر خیره بشیم به دنیا، با به اشرافیت دنیا، که رابطه قلب با عالم غیب از بین بره. شما سر این عبادات کم ندونید، این دو رکعت نماز صبح خیلی کار ازش میاد، ما کم حساب روش میکنیم. این سلام کردن مؤمن به مؤمن، افشاء السلام، خیلی کار ازش میاد، خودمون ازش استفاده درست نمیکنیم. متن ادامه میدم. و در این راستا حتی وقت یه این مثال آوردم، همه دون بلدین، دیدیم که این آقای عنایت آذر بچه دست فروشه که وقتی اون کلینی که آتیش گرفت بلند شد رفت چه کار کرد؟ 11 داره تو آتش نجات داد، یه بچه دست فروش. بعد عجیب بود، ازش پرسیدم که چی میخوای، آرزو چی؟ گفت دو تا آرزو دارم، یکی این که رهبر رو ملاقات کنن. شما اینا بعدن ها باید بیشینن به اسمان میگن این آدمایی که
هرمنوتیک بلدن، تاریخ رو درست میشناسن، روی این پدیده برسن. یه بچه دست فروش چرا آرزو اینست که آقا رو ببینم و بعدم اجازه بدم که در مدافعین حرم شرکت کنم، میخوام راه حاج قاسم رو برم. من فقط یه کلمه میگم بحثش مفصل. رهبری رو این جوان چی میبینه؟ از من بپرسید. عزم حضور در تاریخ. میخواد با کسی که عین عزم حضور در تاریخ هست ملاقات داشته باشه تا تقویت اراده بکنه. این جوان که آخر نمیخواد برد که بگید آقا التماس دعا ما را مثلا دعا کنیم بریم بهش. اینا از بهش بزرگترن، اینا از بهش بزرگترن. اینا یه چیزی میخواند که حضورشان در اراده الهی را حس کنن. حضرت آقا رزق خدا حفظشون کنه. اینا دیدی که به قول خودش گفتن من انقلابیم، من دیپلمات نیستم. یعنی چی؟ یعنی من اراده‌ای که خدا خواست است برای نابودی استکبار رو درش میخوام قرار بگیرم. خیلی پدیده عجیبی بود. یه جوان دست فروش در عمیق‌ترین بود خودش وقت همینا بیان زیر تابوت حاج قاسم. من ادامهشو میخونم، هم تو از متن میخوام. یعنی آقای عنایت آذب که در حادثه آتش گرفتن کلینیک سینا با به خطر انداختن جان خود جان 11 نفر را نجات داد میخواهد نسبت به رعایت مسئولیتی که برایش پیش اومده است. این مسئولیت مسئولیت خاصه، با رهبر خود را ملاقات کند که ملاقات با شخصی است که صورت عزم تاریخی آن جوان است. و عجیب است این جوانه، این ارادت خاصشون به رهبری صورت عزم تاریخی شونه تا با آن ملاقات راه مصممترین انسانی را که می شناسد، یعنی راه حاج قاسم سلیمانی را ادامه دهد. حاج قاسمی که فرشتگان نه تنها در کنار آن سردار بزرگ بلکه در کنار تشویق کنندگان او به صحنه آمدند و زمین آنها را به آسمان معنویت وز کردند. کیارا؟ تشویق کننده ها. این تشویق کننده ها به قول خودشون گفتن مزه‌ای چشیدیم که عمرن نمیدونستیم که اصلا همچین مزه‌ای هم تو این دنیا هست. مزه حاضر شدن زیر پیکر یک انسانی که در تاریخ اراده الهی حاضر است. چرا ما نشینیم با این روی این مسائل بحث کنیم؟ اگه اینا رو بحث نکنیم که از امام حسین بهره نگرفتیم. تا جمله رو دقت کنید، تا در تجربه آنچنانی راهی که گم شده بود پیدا کنید. من و شما باید اینا فکر کنیم که آیا واقعا این که اسمش گذاشتید اخلاص یا چی؟ اگه اینا من بگم خیلی دیگه مصدق نمیشن. اخلاص، همه من میگم آقا اخلاص یا اخلاص یعنی طوری خودم را از انگیزه های خودبینی و خودخواهی آزاد کنم تا الهام الهی به قلبم برسد، حس کنم اون چه خدا میخواهد چیست درش قرار میگیرم. نتیجه چی میشه؟ گفت والله که از آفتاب فلک خوبتر شد. جان انسان شعله بکشه به اراده الهی. این مال ماسا، مال همین ما با ما دنبال نمیدونم فودا چی میگن با سواده و اینا نرید. مال ما، مال حججی هاست، حججی بچه عادی. حالا راستنانش نمیخوام بگم. پس من این تیکه را میخونم، خیلی وقت نگم، هشت میخوام بخونم و جمع کنم. بزرگان اهل اندیشه همیشه سعی کردن از حادثه ها معنی هستی شناسانه آن را در نظر بگیرن. یعنی چه؟ ببینید شما یه وقت نشون میکنید که ما میریم مثلا حرکت اربعینی برای اینکه بریم بهش. من عرض کردم به خدا قسم تمام اینا که توی این پیاده روی اربعین سال به حرکت میریم هیچ کاری به بهشت نرفتن، جهنم نداشتن. حس حضور در یه معنویت، اینا بهش میگن نگاه هستی شناسانه. جمله رو یه بار دیگه بخونم. بزرگان اهل اندیشه همیشه سعی کردن از حادثه ها معنی هستی شناسانه آن را در نظر بگیرن و جایگاه حادثه ها را در هستی جستجو کنن و نه در میل انسان ها و یا اراده حاکمان. یک مرتبه شما میبینید یک جوان متدین کرمانی، منظورم حاج قاسمه، چیزی در جانش سروده میشود که متوجه میگردد وقتی جنگ ما با عراق تمام شد، قضیه مقابله با استکبار تمام نشده، بلکه جبهه گشوده تری را در مقابل خود میبیند و شهید حاج قاسم آن بصیرت را با خلوص سه خود که آزاد از خودخواهی ها و خودبینی ها بود به دست آورد و لذا بدون گرفتار شدن به پیرایه های دنیا وظیفه خود را بعد از دفاع مقدس تمام شده ندانست. رهبر انقلاب وقتی رفتن خونه ی حاج قاسم، این جمله رو من به بچه ها گفتن دقت کنی، تو یه پاراگراف 4 بار بحث خلوص را میکنن. بعدا رفقا اومدن گفتن خوب شد اینا گفتن. من جمله حضرت آقا را میخونم، رفتن خونه ی آقای حاج قاسم، میخوام ازش ما حسینی بودن خودمون را پیدا کنیم. ایشون میفرمان که میدانی مردم قدر پدر شما را دانستن و این تلاشی از اخلاص است. این یه بار، این اخلاص است. اگر اخلاص نباشد اینجور دلهای مردم متوجه نمی شود. دلهای مردم دست خداست. این که دلها اینجور همه متوجه می شود نشان دهنده این است که یک اخلاص بزرگی در این مرد بود. می خواهم نتیجه چی بگیرم؟ شما همه دون قبول دارید که حاج قاسم سر الله شد. هنوزم نمیدونیم چی شد. حالا منم نمیخوام الان وقت نگم. اون مقاله‌ای که من در سر مزار مبارک ایشون یه عرایضی داشتم تحت یه مقاله‌ای چاپ شد به نام همه ما حاج قاسم بودیم و خودمون نمیدونستیم. انشاءالله توفیق پیدا کنید سر مزار ایشون چیزایی گیرتون بیاد، عقب نمونید. اما من باز ادامه میدم متن صحبت آقا تمام شد. از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله معنای اخلاص را پرسیدن. حضرت فرمودن من از جبرائیل و او از خدا سوال کرد. خدای سبحان فرمود اخلاص سریست از اسرار من که در دل محبوب خود قرار میدهم. اخلاص یعنی انگیزه ی تصمیم گیری ها فقط خدا باشد. خب بگو هممون که بلدیم. نه، بگردیم پیدا کنیم. پس خلوص این همه نقش دارد که از حاج قاسم سلیمانی تابلوی بسازد که هیچ کس نمیتواند زیبایی آن را انکار کند. پریوزا اخبار نمیدونم برای تو اخبارم گفتن، نه مشاور ترامپ گفت چی؟ گفت که به ترامپ اصرار کردن که بابا یه مرتبه پایین تر را بکش، اینا نکش. چرا؟ به قول خودش گفت سرداری که شهادتش بیشتر خطرناک هست الان برای ما تا بودنش. خب اینجوریه جمله رو بید. هیچ کس نمیتواند زیبایی آن را انکار کند. با همه خلوص میتوانید زیبایی های عالم را بگیرید و مانند حاج قاسم حضور داعش در منطقه را چه در عراق و چه در سوریه ببینید. راه و میدانی برای به ظهور آوردن زیبایی ها یه بندگی بیابید و پیرو به خلوص آن شهید بود که شما آن همه زیبایی را در تشییع پیکر پاک او در جای جای کشور ملاحظه کردید. آینه ای بود جهت به حضور آمدن عشق مردم به پاکی های انسانی که معتقدن نباید بدی ها و خوبی ها مساوی باشد. یک کلمه خبری است رفقا، همینطور که با کربلا میشه تا جایی رفت که کنار حسین مقام حق الیقینی را پیدا کرد، صوب در ابا عبدالله شد، این صفه الان باز است. با امام حسین نزدیک بشید به این انقلاب، ببینید سردارای ما راهی را رفتن که میشه ما همون حس حضور در تاریخ انقلاب اسلامی را برای اینکه نتیجه‌ای بگیریم که کربلا گرفتن
نتیجه رو بگیریم. پروردگارا به حقیقت اصحاب کربلا، به حقیقت این باشعورترین باشعوران تاریخ، ما را از حضور در محضر خودت از طریق این سفره مبارکی که پهن کردی محروم مگردان. سلام الله علی محمد.